سلام به
سلام سلام
خوبی تو آقا، برای صرفه‌جویی پهنای باند من چیز رو خاموش میکنم که صدا کیفیتش بهتر باشه، دوربین رو
بذارت اومدم دوباره من چیز رو خاموش کنم،
جایی پیدا میشه همون کنارا، خیلی بدبسته. آها خیلی هم خوب، چون بعضی موقع باعث میشه صدا در واقع کیفیتش بود پایین تر.
خب الان صدا من داره خوب؟
عالی.
خب آقا در خدمتی، خوبی؟
خیلی هم خوب. آره در واقع به بچه ها بگم که با بهمن قنچی هستیم که بعد از رادیو گیک قبلی در مورد کوانتوم که من هی گفتم خودم نمیفهمم، شما هم نمیفهمه، هیچ کم نمیفهمه، در واقع میخواد تلاش کنه که ما پخش بیشتریش حالا بفهمیم، یه خوردم اصلاح کنیم. خیلی با حوصله برای من یه ایمیل مفصل نوشته بود که من فکر کردم خوبه که در واقع به شکل یک متمم خلاصه‌ای صحبت کنیم و اشکالا رو بگه و توضیح بیشتر یا حالا عمیق‌تر یا هر چیزی که برای خودت به نظرت مطلوب تره معرفی کنی خودتو و خب ربطت هم به ماجرا بگی، خیلی باعث هیجان بیشتری است.
خیلی عالی، ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادی. من بهمن قنچی هستم، دانشجوی دکترا علوم کامپیوترم در دانشگاه تارتو استونیا و موضوع کارم هم کوانتوم کامپیوتینگ و به طور اینکه به تخصصی تر کوانتوم سیرکت اپتیمایزیشن و اینی که خب بک‌گراند هم ریاضی بوده، لیسانس و فوق لیسانس هم ریاضی بوده و دکترا اومدم اون کامپیوتر دارم میخونم و اینکه دارم کوانتوم الان کار میکنم.
خیلی هم عالی. در واقع دو تا اولی رو ایران خوندی بعد رفتی استونی ها؟ و الان حالا بیشتر چون فضا همشه برای من خودش عجیبه، بیشتر به طور مستقیم ریاضی تره یا هنز آن تره یا ریسرچه؟ چجوریه دکتر؟
ببین که الان ما داریم میکنیم دو تا بخش داره حقیقتش، یه بخش ریسرچ دکترامه که حالا از اون ریاضی که بلد هستیم داریم استفاده میکنیم و یه سری مسائل بهینه سازی که توی کوانتوم مورد نیازه رو داریم بررسی میکنیم، ما روش کار میکنیم. یه بخش یکمی کاربردی تری داره که روی یه ایده جدیدی با استادم و با چند نفر دیگه داریم کار میکنیم، یه کامپایلر جدیدی داریم مینویسیم برای کامپیوتر کوانتومی که از یه ریپرزنتیشن های لیول برای این برنامه های کوانتوم پروگرام ها شروع میشه، کامپایلش میکنه تا برسه به ماشین کدی که روی کوانتوم کامپیوتر را اجرا میشه، حالا با یه سری فیچرهای جدید که خودمون روش کار تحقیقاتی انجام میدیم و یه سری بهینه سازی های جدیدی که خودمون میخوایم بذاریم توش. این دو تا بخش رو داره، هم کاربردیه هم حالت ریسرچیه فقط ریاضی.
حالا اگه تو وقت داری من سوال های متفرقه بکنم قبل از بحث خیلی اصلی، یکیش هم مثلا اگه وقت داری اگه اوکیه، چون دمه کریسمس شب یلدا هم هست که اونجا همش یلداست دیگه.
شب یلدا
فردا هست، فردا هست، اون فردا آره جمعه هست. سوالم دوتا بود، یکیش اینی که در مورد فیزیک چی؟ یعنی بک‌گراند فیزیک میخوای برای چنین چیزی؟ دومیش هم این که خب استونی آیا چیز داره؟ نکته خاصی در کوانتوم کامپیوتینگ داره یا دانشگاهتون یا حالا به شکل عمومی تره؟ خودم چقدر فعاله؟ چون برای ما همیشه یه چیز دور از ذهن در واقع تئوریک تری هی دیده میشه دیگه. خودم در واقع به شکل مثلا جدی روش کار میکنین یا استونی دست بالا توش داره یا نه عمومیه بس؟
خب ببین سوال اول راجع به بک‌گراند فیزیک، من خودم بک‌گراند فیزیک ندارم و در واقع از فیزیکی که پشت سر تمام اتفاقات کوانتومی هستش خودم خیلی سر در نمیارم، در حد اینکه یکم بخونم بفهمم حدوداً چی دارن میگم اوکیم، ولی حقیقتش اینه که من بک‌گراند فیزیکی ندارم و مثلا نمیتونم بیام برای تکنولوژی هایی که داره استفاده میشه که این کیوبیت ها رو بسازن رو برای توضیح بدم. ولی داستان چیه؟ کوانتوم کامپیوتینگ یه رشته بین شاخه، یعنی شما میتونی از زاویه فیزیک بهش مرور بکنی، روی بحثای فیزیکیش کار ریسرچ انجام بدی، میتونی از شاخه کامپیوتر ساینسی بهش وارد بشی و میتونی از شاخه ریاضی بهش وارد بشی و هر کدوم از اینا رو مستقل از اون دوتای دیگه، حالا باز اگر یک در حد مناسبی فقط یه دید مناسبی داشته باشی، مستقل از اون دوتای دیگه میتونی انجام بدی. یعنی کاری که ما داریم انجام میدیم در واقع دوتا چیزه، یکی بحثای دیولوپمنته که حالا بحث کامپایلر رو ایناست که برای توضیح دادم، یه بحث دیگه که بیشتر به ریسرچ خود من برمیگرده، یه موضوع داغی الان هستش توی دنیا راجع به کوانتوم کامپیوترها که در واقع داغترین موضوعیه که الان همه راجع بهش صحبت میکنن، اونم یه مفهومیه فکرم خودم اشاره کردی، نیسک، نویزی اینترمیدیت سکیل کوانتوم کامپیوترز، یه کامپیوتر کوانتومی که توی چند سال آینده، چند چهار سال آینده میتونیم داشته باشیم، نویزی هستن و کوچیکن. حالا سوال هست اینه که کاربرد روشون چیه؟ یکی از اولین حدسایی که دارن میزنن، حالا منهای چیزایی که خیلی هم میدونن مثل کوانتوم کیمستری و اونجور چیزا، بحث کوانتوم نورال نتورک ها هستن. حالا نورال نتورک ها رو احتمالا خیلی خوب میشناسید چجوری هستن و چجوری کار میکنن. یه ایده هستش که یه چیزایی شبیه همون نورال نتورک ها که ما به صورت کلاسیک میشناسیم بیایم روی کوانتوم کامپیوتر را پیاده سازی بکنیم. و خب وقتی که یعنی میتونی با دید ریاضی و دید علوم کامپیوتری وارد این شاخه بشی، بدون اینکه لزوما بدونی که اون کیوبیت ها چجوری کار میکنن، اون تکنولوژی پشتشون چیه، ولی فقط صرفا برات مهمه که اون کیوبیت ها یه سری خاصیت رو داشته باشه و تو رفتاراشو بدونی که چجوریه.
من چیزی هم که میخوندم در واقع تا حدی همین بود، من که هیچ تخصصی توش ندارم و خب فقط در حد روزنامه‌نگار یه چیزایی خوندم و نظرمو گفتم، نظرامو نه در واقع جنبندیامو، در واقع اونجا هم خیلی اینجوری بود که در واقع بخش زیادی از اتفاق در سمت ریاضی میفته و خیلی از این الگوریتما که آدما مشهورن توش عملا طرف نه کامپیوتر ساخته نه در واقع فیزیکدان نه هیچ، در واقع طرحی درست میکنه که تو اون ریاضیات بتونه یه پاسخ مسئله رو از یک روش کوانتومی به دست بیاره. حالا دیگه کار یه فیزیکدان یا حالا تیم بزرگیه که این رو بتونه پیاده کنه.
باز من و تو نور چراغ، پنجره های پوشیده از چشم مردم، بیرون روز گرمه و داغ، اما شب شروع شده واسه ما از نو. تنگ دلم تنگ دلت، یه دنیا حرف و سواله که تو گلومه، اما بغل قبل از همه بغلت آشناس و عاشق و آرومه. با تو گناه میکنم، با تو گناه میکنم، با تو از این زنجیر تنگ به تو فرار میکنم، با تو هماهنگ تنم، با تو بیگانه پیرهنم، تو تو این زندون تن به تو فرار میکنم.
ببین من میخوام برات مثلا از دید ریاضی خلاصه بکنم کوانتوم کامپیوتینگ در واقع چیه. جبر خطی دوره یادته چیه؟ این جبر خطی تو یه فضای بردری داری، از یه بودی یه سری بردار توش داری و یه سری عملیات توش داری دیگه. کوانتوم کامپیوتینگ رو تو بخوای خلاصه خلاصه خلاصش بکنی از دید ریاضی، اینه که تو یک فضایی داری، یک فضای بردری داری، یک فضای بردری مختلط از بعد 2 به توان n، اگر n کیوبیت داشته باشی، و یه تبدیل خطی روی این فضا داری که میشه یک ماتریس بزرگ مختلط یونیتری از سایز 2 به توان n ضرب در 2 به توان n. یعنی میشه خیلی دیگه به صورت ریاضی بهش نگاه کرد، بگی آقا اصلا من نه فیزیکش برام مهمه نه مهندسیش برام مهمه، من یه ماتریس بزرگ دارم از سایز 2 به توان n ضرب در 2 به توان n، با یه برداری از ساید دو توان علم این ماتریسه رو دارم ضبط در این برداره میکنم. بعدش حالا یه کارهای دیگه هم بعدش میکنم، حالا خیلی وارد به اون داستان نمیشم، ولی از دید ریاضی بهش نگاه بکنی این میشه این کل اون کوانتوم سیرکتی که تو داری، منهای میجرمنت ها رو بذار کنار، اون گیت هایی که شما اجرا میکنی در واقع در کل چیزی نیست جز یه دونه ماتریس بزرگ.
اوکی، برای من که خب به حال سنگینه، ولی خب به حال شنیدنش خوبه. و حالا یه خورده برگردیم سر بحث اصلی ترمونه، در واقع این بحث اصلی مونه، ولی میخوام خط بحث رو برگردونم اونجایی که در واقع ایمیل که زدی هم اشکال گرفتی، هم خب مطمئنم میتونی توضیح بهتری بدی، هم میتونی توضیح بهتری بدی برای آدمایی که در واقع مسئله رو بیشتر از من میفهمن، در نتیجه احتمالا خب یا علاقمندان پیگیر باشن، میتونه خیلی جالب باشه. اون خط رو میخوای بریم؟
ببین من یه نگاه بندازم اون مسیجی که بهت دادم، حقیقتش خوب توضیح دادی، یه سری نکات کوچیک بود که یه اصلاحات کوچیکی میتونه داشته باشه، مثل اون بحث احتمالاتی که بیان کردی. من خیلی سادهش میکنم، فرض کنیم یه دونه کیوبیت داریم. وقتی که یه کیوبیت داشته باشی دو تا کلاسیکال استیت داری، صفر و یک. خب کیوبیتت رو وقتی که میجر میکنی یا میتونی صفر بگیری یا یک بگیری. البته باز من خیلی دارم سادش میکنم و این میجرمنت رو، اندازه گیری رو فرض میکنم که در پایه کامپیوتیشنال داریم انجام میدیم، چون میتونی تو پایه های دیگه انجام بدی و ریزالت های دیگه داشته باشی. حالا من سادش میکنم، سراغ دقیقه نمیدم. فرض بکنیم که توی پایه کامپیوتیشنال داریم کار میجرمنت رو انجام میدیم، اون ریزالتی که تو از کیوبیتت میبینی یا صفر یا یکه، مثل صفر و یک بیتای معمولی که داشتیم. بعد حالا مثلا اینی که یک کیوبیت، اون معادلهی که کیوبیت رو کلن واسه ما تمام خصوصیاتش رو مشخص میکنه، یه معادلهی به این شکلی که تو میبینیسی آلفا ضرب در مثلا یه علامتی براش میذاریم، آلفا ضرب داره صفر و علامه بتا ضرب داره یک. این صفر و یک عدد صفر و یک نیستن، آلفا ضرب داره حالت صفر یعنی برداری که نماینده صفره، و علامه بتا ضرب داره اون برداری که نماینده یکه. توی کوانتوم بهش میگن کت، آلفا کت زیرو پلاس بتا کت وان. حالا اون آلفا و بتا اعداد مختلف هن و نکتهش اینه که نرم آلفا و علاوه نرم بتا میشه یک. خود آلفا و بتا لزومی ندارن بشن یک، حتی میتونن عدد منفی باشن، حتی میتونن عدد صرفا مختلف باشن، میتونه رادیکال منفی یک باشه آی، ولی در واقع اون احتمال این که تو صفر رو مشاهده بکنی میشه اندازه آلفا یا اندازه بتا. اندازه آلفا اگر صفر مشاهده بکنی، اندازه بتا اگر یک مشاهده بکنی، که در واقع این اندازه هاشون دیگه مثل احتمال معمولی عمل میکنن، یعنی چی؟ یعنی مثبت میشن، اعداد مثبتی هم و جمعشون میشه یک. اینجوری هست که جمع احتمال ها کم تر از یک بشه، در واقع جمع احتمال همون یکه. ولی اون ضریبایی که جلوی این حالتهای کلاسیک هست، اون ضریبا میتونن چیزهای دیگه باشن. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که تو دو تا کیوبیت تو میتونه در دو تا استیت مختلف باشه که از لحاظ کوانتومی کاملا با هم دیگه متفاوتن، ولی اگر توی یک پایه ثابت مثلا همین پایه کامپیوتیشنال شما میجرمنت رو انجام بدی، نمیتونی این دوتا رو اصلا تشخیص بدی. تمام احتمالاتی که میگیری هم رو کاغذ هم توی آزمایش احتمالا یه دومه، ولی تو میتونی داشته باشی یک بر روی رادیکال دو کت صفر به علاوه یک بر رادیکال دو کت یک، یا به جای به علاوه منها داشته باشی بینشون. اولیه اسمش کت پلاس، دومی اسمش کت ماینس، یعنی یه اف براش گذاشتن.
اوکی.
حالا این نکتهش اینه که این دوتا از لحاظ کوانتومی با هم دیگه برابر نیستن، ولی احتمالاتی که توی صفر و یک رو مشاهده بکنی هم تئوری روی کاغذ، هم به صورت عملی احتمالات این دوتا برابرن. حالا من خیلی نمیخوام برم توی تر، نمیشه این دوتا رو اصلا تشکیل داد، ولی احتمالاتشون با هم برابرن.
یه چیزایی فهمیدم، یعنی در واقع یه چیزایی فهمیدم که من کجا تا حالا اشتباه میکردم. فکر کنم سخت‌ترین پادکست فارسی رو تا اینجا داشتیم، به خصوص که ریاضی هست در رادیوه رسانه قوی برای یه چیز نیست.
سخت اینا رو آره. کلاس موزیدات پای تخت سخت
من ترم برای آدم ها که بکگراندشو دارن، ولی یه ایده ای گرفتم از ماجرا و احتمالا شنونده ها. من حسیدم به خدا سر دارم برا میرم، تو بری از اینجا میرم، چه کنم که من اسیرم، به خدا سر دارم برا میرم، دل عاشقم به خاک و خون نشسته، تن من زخمی اون نگاه مسته، دل عاشقم به خاک و خون نشسته، تن من زخمی اون نگاه مسته، دست گرم تو بذار تو دست سردم، به خدا دوست دارم دوت میگردم، دست گرم تو بذار تو دست سردم، به خدا دوست دارم دوت میگردم. آره دیگه چی؟
دیگه والا بحث انتنگلمنت بود.
آره
که یک کمی
من خودم دیگه ترجمه کردم فکر کنم،
من خودم گوش دادم کامل درست نفهمیدم از اون چیزی که توضیح دادی. بحث انتنگلمنت اینه که تو میتونی یه سیستمی داشته باشی که بیشتر از یک کیوبیت داشته باشه، بعد با استفاده از یه سری گیت هایی که روی اینا اعمال میکنی کل سیستم چند کیوبیتیت میره توی استیت کوانتومی که در واقع اینا با هم دیگه در هم تنیده شدن. یعنی چی؟ یعنی اینی که وقتی که تو یک عملی رو روی یه دونه از اینا انجام میدی تأثیر میذاره روی بقیه اونا، بدون این که اینا به صورت فیزیکی به هم دیگه متصل باشه. یعنی در واقع مثلا سیمی بین این دو تا، بین این دو تا کیوبیت نیستش، ولی وقتی که تو یه دونشون رو میجر میکنی یه اتفاقی برای اون یکی افتاده، یا بلافاصله میتونی یه چیزایی راجع به اون تو برداشت بکنی وقتی که یک میجرمنت رو انجام میدی. نمیدونم اینا رو چجوری پای رادیو توضیح بدم. الان
نه فکر کنم اینا خیلی توضیح خوبی بود. در واقع ما خواصی داریم، من اینجوری میفهممش، در واقع ویژگی هایی داریم که بدون اینکه اینها مستقیما با هم به شکلی مرتبط باشن تغییر تو یکی باعث تغییر تو بقیه میشه، حالا از اسپین گرفته تا
آره. ببین ریاضیشو بخوای تعریف بکنی این شکلی میشه که اصلا یه سادهش بکنیم، دو تا کیوبیت داشته باشیم، اگر تو بتونی که استیت این دو تا کیوبیت رو به صورت ضرب دو تا استیت برای دو تا دونه کیوبیتات بنویسی، میگیم که این دو تا انتنگل نیستن با هم، ضرب هم در واقع نیست، یه نوع ضرب ریاضی بهش میگن تنسور. یه ضرب توی دایره، یه دایره است توش ضرب در کشیدی بهش میگن تنسور. البته وارد این که تنسور چیه نمیشم، ولی یه نوعی از ضرب، ضرب به معنی که فکر می‌کنی نیست. اگر بتونی به صورت تنسور دو تا استیت بنویسی، استیت یه مجموعه دو کیوبیتی رو، ما میگیم این دو تا انگار اصلا مجزا، ولی بعضی وقتا هستش که نمیتونی این کارو بکنی و در اون حالت این کیوبیتات انتنگلن، در هم تنیده شدن. تو یه دونه رو میجر می‌کنی، اگر که مثلا بر فرض مثال میتونه یه حالت سادهش اینجوری باشه که تو دو تا کیوبیت داری، یه دونه رو میجر میکنی میبینی یک اومد، در نتیجه با توجه به اطلاعات که قبلا داشتی از سیستمت مطمئنی که اون یکی صفره، یا مثلا مطمئنی که اون یکی یکه با توجه به اطلاعاتی که از قبل داشتی، یا حتی میتونی بگی که میتونه سیستمت جوری باشه که تو وقتی میجر میکنی بگی که مثلا دومی الان میتونه 50% یک باشه، 50% صفر.
این در واقع من با دونستن یکیش میتونم دیتاهایی در مورد اون یکی هم به دست بیارم، لازم نیست تک تک میجر
باشن. میشه یه جوری اینجوری گفت، ولی اگر که نباشن در واقع انگار این دو تا سیستم از هم جدا هستن.
خیلی هم خوب. به هر حال درک فیزیکیش که مطمئنن از سطح سواد من بالاتره، ولی شنیدنش حالا جالبه و امیدوارم که بچه‌ها هم براشون جذاب‌تر بشه و در این حال آدمایی هستن که مطمئنن به همین هم میتونن نقد کنن، چون من ایمیل از چند نفر گرفتم که نقد داشتن یا مثلا میگفتن فلان چیزو بهتر میتونیم توضیح بدیم یا اینجا افتاده که خوبه بدونن، ولی در نهایت خب بحث خیلی بزرگ میشه، خیلی هم رادیو پذیر نیست بحثش.
ببین یه چیزی که من خودم استفاده میکنم وقتی که میخوام کوانتوم کامپیوتینگ رو توضیح بدم، به خصوص مثلا برای دیولپرها چندین بار شده که مثلا یه پرزنتیشن کوچیک داشتم که توضیح بدم مثلا کوانتوم کامپیوتینگ چی و پروگرامینگ و دیولپمنت یعنی چی تو حوزه کوانتوم. معمولا خودم با یه چیزی شروع میکنم، نمیدونم اینه اشاره کردیم، بحث کپی نشدن اطلاعات رو اشاره کردیم، الان دقیقا حضور زد ندارم. ببینید تو کوانتوم کامپیوتینگ یه سری کارا رو ما نمیتونیم بکنیم که اصلا قشنگ غیر شهودیه که نمیفهمی چه جوری میشه کار دیولپمنت کرد. تو نمیتونی دیتا رو وارد بکنی، نمیتونی دیتا بنویسی، نمیتونی دیتا رو نگاهش بکنی، نمیتونی دیتا رو بخونی، نمیتونی دیتا رو کپی بکنی، نمیتونی دیتا رو پاکش بکنی. تمام اون کارهایی که به صورت
مفاهیم کلاسیک کامپیوتر ما
توی تمام کاری که به صورت شهودی توی کامپیوتر معمولی میتونی بکنی با کوانتوم کامپیوتر نمیتونی انجام بدی. این یه نقطه شروع جالبیه و خصوص برای کسایی که کار دیولپمنت میکنن که اصلا فرق این دو تا دنیا رو بفهمن که برنامه نویسی این ور یعنی چه و اون ور یعنی چه. کلا این دو تا با هم یه فرق دارن. فرقشون در واقع این شکلیه که خودت هم تقریبا خوب توضیح دادی، یه الگوریتمی مثل گروور مثلا که کار سرچ رو انجام میده و اوردرش رادیکال اینه، در واقع سرچ به اون معنای سرچی که ما فکر میکردیم و استفاده میکردیم نیستش. این میاد یه فضای دو قطبان امبودی میسازه، میتونی مثلا شبیه یک کره تصورش بکن تو سه بود، ولی خب این میره مثلا تو ابعاد بالاتر. فرض کن یه کره چندین بودیه و جواب تو یه جاییه تو این کره، یه برداریه رو سطح این کره. حالا اتفاقی که میفته اون الگوریتم در واقع سرچ با اون معنا انجام نمیده، یه سری داره روتیشن و یه سری شیفت داره انجام میده که تو از یه جایی شروع میکنی، بعد آخرش با یه احتمال خوبی میتونی بگی که نزدیک اون برداره هستی که از اول دنبالش بودیم، مثل اون مثلا آبجکتی که توی دیتابیس دنبالش بیدی.
خیلی
عالی. در واقع کوانتوم الگوریتم ها همشون یه خاصیت اینجوری دارن که در واقع هیچ شهود کلاسیکی پشتشون نیست.
خیلی هم خوب، من چیزی ندارم اضافه کنم.
ولی چیزی
اضافه میکرم که فضای بامزه یه چیزی که نمیدن.
جالبی که تو سال آینده به خصوص احتمالاً برای دیولپر ها میتونه جالب باشه همین بحث کوانتوم نورال نتورک هستش. در واقع اونا چجوری کار میکنه؟
اونا یه لحظه من اینجا فقط خواهش کنم که یه کوچولو اگه در مورد خود نورال نتورک هم حرف بزنی، چون شبکه عصبی رو گفتی تو میدونی، ولی ممکنه خب به حال خیلی ها ندونن یا من به اندازه کافی ندونم. آره
خب من
ایده اصلی
خودم در ساده ترین حالتش توضیح میدم. نورال نتورک مثل یه جعبه سیاهیه که یه ورودی داره یه خروجی، بعد یه عالمه روش دگمه داره که شما میتونی اینا تنظیم بکنی. عرض بکنی یه سری دگمه آن و آف داره، یا یه سری عالمه پیچ داره که این پیچ ها رو میتونی بچرخونی، بین صفر تا صد بچرخونیش. نورال نتورک در واقع چیزی غیر از این نیستش. یه ورودی داره، یه خروجی داره، 100 تا 200 تا 1000 تا از این پیچ ها داره که این پیچ ها رو میتونی بچرخونی. در واقع اتفاقی که میفته
این پیچ ها ممکنه مثلا اون ورودی ها رو زیاد کنن، کم کنن، بدن به بعدی.
اتفاقی میفته با استفاده از این ورودی هایی که داریم و خروجی که میگیریم و اطلاعاتی که از قبل داریم روی داده های ترینینگ و من میدونم روی این ورودی باید چه خروجی بگیرم، با توجه به خروجی که الان تولید میکنه اون پیچه رو میچرخونم، حالا با یه عالمه فرمولای ریاضی که پشت سرش هست نمیدونم واردش نمیشیم، تا اینی که یه کاری بکنم این جعبه یه چیزهایی تولید بکنه که شبیه اون خروجی هایی که من انتظارشو دارم. این دیگه میشه نورال نتورک در ساده ترین. و
بذار من یه مثال اگر اشکال نداره مثال غیر دقیق بزنم که خیلی حالا اگر کسی اصلا آشنا نیست شاید یک کمی واضح تر کنه. فرض کنیم مثلا در واقع سعی میکنم مغز رو شبیه سازی کنم، حالا تو ایده اصلی مثالم دقیق نیستش ولی اشکالش رو میتونی بگیری، اما برای اینکه یکی هیچی نمیدونه ببینه چی شده. فرض کنم من میخوام قیمت نفت رو پیش بینی کنم و میگم یه فاکتورهایی مثل میزان لول جنگ تو خاورمیانه، سن رهبران، تنش تو اروپا، قیمت دلار و حتی شاید مثلا یه چیز عجیبی مثل پیشرفت علم که حالا چقدر میتونه نفت استخراج کنه مرتبطه. بعد میام سعی میکنم اینا رو یه جوری یه ضریبایی بدم که اگه یه ورودی قیمت امروز دادم بتونه قیمت فردا رو بده، و چون مثلا تو 2 سال، تو 10 سال، تو 30 سال این دیتا و این قیمت رو دارم میتونم انقدر این پیچه رو تنظیم کنم که به نزدیکترین جوابی برسم که تو این مدت کار میکرده. بگم اگر پیشرفت علم تند بود و این کم بود و اون زیاد بود و این با این جمع شد قیمت نفت فردا میره بالا به فرض، و در نتیجه میتونم یه پیشبینی بدم که امیدوار باشم که پس فردا رو که دیگه نمیدونم این دیتا رو که بهش بدم هنوز بتونه پیشبینی کنه. بگم ایده اصلیش میشه برای کسی که ایده ای نداره شاید این برسونه که منظورمون چیه. ولی خب این کار در واقع یه مدل ریاضی انجام میده، یعنی شما دائما اون ضریبا رو بالا پایین میکنه یه برنامه تا بتونه به بهترین حالت جوابش برسه، درنش به این خاطر جعبه سیاه توش. من به عنوان یک متخصص نشستم بگم اینو باید ضبط در اون کنی به علاوه این کنی، از تو سمپلای زیاد یه شبکه عصبی میتونه جواب رو پیدا کنه.
آره درست میگه.
خب
حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که یه ایده هستش برای همون چیزی که گفتم اولین استفاده های واقعی کامپیوتر کوانتومی، یک ایده اینه که ما بیایم این شبکه‌های عصبی رو یه جورایی یه مدلی درست بکنیم که کوانتوم کامپیوترها کار بکنن و یه چیزایی داشته باشیم شبیه شبکه‌های عصبی. حالا اتفاقی که افتاده تحقیقاتش همین الان این روزا داره انجام میشه. مثلا تیمای تحقیقاتی شرکت‌های گنده مثل گوگل، مایکروسافت، جاهای دیگه توی ماهای گذشته چندین تا پیپر مختلف دادن، هی هر روز روز به روز داره تحقیقاتش همین امسال 2018 داره انجام میشه. و اتفاق اینه که این کامپیوترهای کوانتومی رو خیلی سخت باشون کار کردن. ما اگه بخوایم یه جعبه سیاه شبیه همون شبکه عصبی درست بکنیم که دقیقا بتونیم اون پارامترش رو مشخص بکنیم پارامترش چه، این کار سختیه. حالا اومدن کاری که کردن اینه که شما فرض بکنید یک کوانتوم پروگرام گنده داری شبیه همون جعبه سیاه هست، فرض کن این همون جعبه سیاه هست، بعد یه تیکه های از این کوانتوم پروگرامت رو شما میایید پارامتریش میکنید شبیه همون پیچ هایی که اون جعبه بود یا همون ضریبایی که شما گفتی. و اتفاقی که میفته یه سری الگوریتم های هیبریدی درست کردن. یعنی چی؟ یعنی که شما دیتا رو وارد کوانتوم کامپیوترت میکنی، ران میشه و یه چیز خروجی میگیری، با توجه به اون خروجیه حالا میای اون پارامترهایی که داشتی رو اون پارامترها رو تغییر میدی. این پارامترها حالا در واقع توی حالت کلاسیک میتونست یه ضریب باشه، ولی اینجا اتفاقی داره میفته یکم پیچیده تره. اینجا تو شما در واقع تو کوانتوم کامپیوتر اینجوریه که یه گیت داریم، مثلا مثل گیت نات که توی کامپیوترهای و دیولپمنت کلاسیک هم نات یه چیز خیلی مشهور و معمولی همه استفاده میکنم میفهمن یعنی چی، ولی یه چیزی مثل نات توی دنیای کوانتوم میتونه یه جور دیگه هم استفاده بشه، به صورت حالا خیلی سخته این توضیح دادنش، ولی به صورت یه چرخشی در یه فضایی با یه زاویه‌ای حول محور، محوری که ما بهش میگیم محور نات. یعنی فرض بکن همون اون نات معمولی که تو توی پایتون یا تو همه چی استفاده میکنی، تو کوانتوم فرض کن شبیه یه برداریه توی فضایی و تو میتونی یه چرخشی دور این بردار داشته باشی، بعد هر چرخشی انجام بدی خود اون چرخش حول اون محوره میشه یه عملیات، انگار شبیه یه گیت، یه گیتی که تو داری روی دیتا اعمال میکنی. اون چرخش ها رو میان تیون میکنن تا بیاد تبدیل بشه، اون خروجی که دارن میگیرن بیاد تبدیل بشه به اون خروجی مناسب. حالا این یکم بیشتر میخواییم توضیح بدیم بریم تو دیتیلش یکم سخت میشه، ولی فقط در همین حد بگیم که من سعی کردم خیلی ساده توضیحش بدم، ولی قضیه به این سادگی هم نیست. اولین مشکل اینه که اون شبکه‌های عصبی کلاسیک معمولی خیلی راحت، حالا راحت با هزینه پردازشی بالا شما میتونستی اینا رو ترینش بکنید، ولی این کوانتوم نورال نتورک ها از به بسم اللهشون یه سری مشکلای اساسی دارن. اولین مشکلشون اینه که ما شبکه‌های عصبی رو با استفاده از مشتق اون تابه و مشتق ریاضی خواسته بود، از مشتق اون تابه میومدیم بهینه‌شون میکردیم و اون پارامترها و اون پیچ ها رو میچرخوندیم. ولی توی کوانتوم یه مشکلی که ما داریم اینه که این مشتقا اکثرشون صفرن. تو حالت کلاسیک این مسئله یه بهش میگن vanishing gradients problem، که حالا تو حالت کلاسیک یه راهایی داره تو بتونی اینو حلش بکنی، ولی توی کوانتوم این مسئله و مراتب سخت‌تره که بتونی حلش بکنی. ولی اگر این، حالا این دیگه دقیقاً موضوع تحقیقات روز دنیاست توی حوزه هوش مصنوعی و کوانتوم، ولی اگر که بشه این کار رو درست انجام داد بعدش اتفاق جالب‌تری میفته، برای اینی که کامپیوترهای کوانتومی قابلیت این رو خواهند داشت که توابعی رو واسه ما شبیه سازی بکنن که با کامپیوترهای کلاسیک نمیتونستیم شبیه سازی بکنیم. حالا منظور ما تابع چیه؟ به صورت خیلی شهودی، همینی که شما یه عکس رو میدی به یه کامپیوتر، به کامپیوتر به برنامه بتونی یه گربه توشه یا میز توشه یا سگ توشه، این یه تابع دیگه، این اکثر میگیره این کلمه ها رو بتونیه. حالا توی دنیای کوانتومی اون توابعی که شما میتونی شبیه سازی بکنی خیلی بیشتر و پیچیده تر از اون چیزهایی هم که با اون اشتهای کلاسیک میتونستیم انجام بدیم.
سوال سخت دارم، چرا؟ خیلی سواله که کلمه یه مثلا در واقع چی توی کوانتوم این اتفاق میفته، همون حالتی که مثلا میتونه
یکمی حقیقتش سخته اینو جواب بدم که چرا این اتفاق میفته. برای این حقیقتش خیلی باید ریاضی توضیح بدم.
بیخیال شد در واقع حالا نمیدونم، منظورم که اگه شروع کنه ریاضی توضیح بدی که خب منطقا تو رادیو چیز جالبی در نمیاد. اگه بچه ها بخوام بدونن چرا باید چیکار کنن، چی رو بخونن، فرض کن یکی الان به کوانتوم علاقه مند شد و میخواد یه چیز بیشتری بخونه.
خب من فکر میکنم بهترین راه اینه که من یه سری مثلا لینک به یه سری مطلب برای شما بفرستم، برای کسی که الان همانم بتوان دنبال بکنن، هم مقاله هم کتاب.
خیلی هم عالیه، تو جادی داد تک بذارم در واقع تو توضیح همین پادکست سیرسه چهارتا
ندارم بگم فلم کتاب
نه اون فلم تبیه.
آره میتونم برای تین کار بکنم.
آدم ها از چه رشته هایی میتونم بیان کوانتوم بخونم به نظرت؟ یعنی چیزی که تو داری کار میکنی کامپیوتر کوانتوم؟ نه اینکه فیزیک. مثلا بک‌گراندم چیه؟ بک‌گراندم نرم افزارم باشه و که
آره به ما الان خودمون بچه‌هایی که نرم افزار کار می‌کردن داریم که اومدن کوانتوم کار می‌کنن، بچه‌های ریاضی میان، بچه‌های فیزیک میان. نرمالش این سه تا دستن که کامپیوتریا و فیزیکیا و ریاضیا. حالا بعضی از مهندسی هم چرا؟ نرمالش این کسایی که کوانتوم کار میکنن از این سه تا دسته هستن.
از بحث ریاضی بیایم بیرون، تا الان دکتراتو بگیری به جز استاد دانشگاه چه کارهایی میتونی بشی؟ یعنی چقدر امید هست که در آینده قابل قبولی مثلا واقعا ما یک برنامه نویس کوانتوم داشته باشیم یا مثلا مهندس کامپیوتر کوانتوم؟ منظورم آینده شغلی نیست، بیشتر منظورم آینده کوانتومه.
میدونم چی میگی. ببین یا کن، بحث اینه که این سوال رو الان نمیتونم به جواب بدم به چه دلیل. به این دلیلی که خب یه تعداد زیادی آدم هستن که دارن سعی میکنن از شرکت‌های گنده بگیر تا شرکت‌های کوچیک تا محققات دانشجوها، یه تعداد زیادی آدم هستن که دارن سعی میکنن این تکنولوژی رو بسازن، هم سخت افزارش رو هم نرم افزارش رو، هم از لحاظ تئوری پیش ببرنش، هم از لحاظ الگوریتمی، هم از لحاظ مهندسی. یه تعداد زیادی هستن آدم که روی این موضوع دارن سرمایه‌گذاری میکنن و حدس و امید همه اینه که این اتفاق خواهد افتاد توی چند سال آینده. ولی خب تاریخ علم نشون داده چی لزومی نداره اون چیزی که ما حتما خیلی بهش امیدواریم درست از آب در بیاد. الان همه امیدواریشون اینه که این موضوع شدنی باشه، چون از لحاظ تئوری که ما میدونیم شدنی، ولی از لحاظ عملی مهمه. از لحاظ تئوری ما خیلی ساده که میدونیم این داستان شدنیه، ولی نکته اینه که تو چند سال گذشته از لحاظ عملی هم یه چیزهایی دیدیم که یه چیزهایی مهندسا و فیزیکدانا درست کردن که به ما نشون داد واقعا اینا رو میشه تو دنیای واقعی هم ساخت.
الان در واقع بیشتر ایده تجاری کردنش حتی شاید بگیم.
آره، به همین دلیل این سوال تو فکر میکنم توی چند سال آینده، توی دو سه سال آینده خیلی بهتر میشه بهش جواب داد. جوابی که من میتونم بهت بدم اینه که اگر این روندی که داره پیش میره تو چندین سال آینده، تا سه چهار سال آینده همین به همین شکل پیش بره، به نظر من تا شاید 5-6 سال آینده یه اتفاق عجیب غریبی بیفته و یک نیاز بسیار زیادی به متخصصای دیولوپمنت کوانتومی و به خصوص توی حوزه دیگه که اصلا حالا واردش نشدیم، کوانتوم کریپتوگرافی، که نیاز خیلی اساسی همه جای دنیا پیدا میکنن به این موضوعات. شما میدونی وقتی که این اتفاق بیفته، وقتی تو اون کامپیوتر رو داشته باشی، اول اتفاقی که میفته خب تو میتونی خیلی از پروتکل رمزنگاری رو باش پیش بگیری. اتفاقی که میفته اینه که خیلی از کارهای شبیه سازی علوم شیمی رو تو میتونی با این انجام بدی بهتر از تمام متدها و الگوریتمایی که تا به حال داشتیم. توی ریاضی یه سری الگوریتم داریم که ما میدونیم، حالا میتونیم اینا رو بهتر رانش بکنیم. تمام اینا رو ما حالا میدونیم، فقط الان هی از لحاظ تئوری پله پله دارن قوی ترش میکنن همه، و از لحاظ عملی همه منتظرن که کسایی که با سخت افزارش کار میکنن بتونن واقعا اینا رو بسازن.
بسیار جالبه. ایران میدونی که خبری هست یا نه؟ یعنی دانشگاه های ما کار میکنن یا رشته داریم؟ یا
یه سری محقق های خیلی خوبی من میدونم داریم که توی این زمینه کار میکنن، آدم های خیلی کار درست و خوبی توی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی IPM هم میدونم هستن.
در واقع فعال، اگر کسی علاقه منده واقعا میتونه اکتیولی دنبالش کنه.
آره دکتر بیگی اونجا هستن کار میکنن، ولی توی حوزه تجاری سازی و یک کمی حالا بیزینسی و قضیه نگاه کنیم، فکر میکنم ایران فعلا نشه خیلی کار زیادی توش کرد، به این دلیل که تمام این صنعت الان وابسته به اون شرکت های بزرگی هستند که دارن کار سخت افزار رو میکنن و اینا معمولا به صورت مستقیم با ایران کار نمیکنه. گوگل به صورت مستقیم با ایران کار نمیکنه، مایکروسافت کار نمیکنه، یه خود بهتر از ما اینا رو میدونیم.
ولی نه همینی که در واقع مثلا منی که علاقه مندم میتونم به عنوان رشته دانشگاهی من واقعا بهش فکر کنم، با یه استادی کار کنم.
یعنی آره الان میگم پژوهشگاه دانشگاه بنیادی IPM که کار میکنن، توی دانشگاه شریف هم میدونم هستن کسایی که کار میکنن، توی دانشگاه تهران هم فکر میکنم آره هستن، تو چندین تا دانشگاه میدونم هستن کسایی که دارن کار میکنن. حالا اطلاعات من شاید حتی آپدیت هم نباشه، شاید خیلی بیشتر.
سوالی اشکالش اینه که خب الان یه سری ممکنه تیما آدما و گروه های متنوعی باشن که بگن خب ما داریم کار میکنیم، اگر کسی بود و علاقه من بود بازم مثل همون مقاله ها میتونه برای من بفرسته در واقع حداقل لینکش رو که توی شو نوتس تکست همین پادکست بذارم که حالا اگر یکی خواست دنبال کنه یه زمانی ببینه، خوشحال میشم برام ایمیل کنین. آره چیزی هست بخوای اضافه کنی یا بگی یا هر چی از هر جای دنیا میتونی بگی یا رادیو کاملا آزاده؟
برای خود من بحث کوانتوم اینجوری بود که من به شکل مثلا 50-60 سال پیش کامپیوترهای معمولی داستان نگاه میکنم، یه اتفاق جدیدیه داره توی این صنعت میفته و اینی که هرچند که یه ریسک بزرگیه الان کار کردن توی این موضوع، چون میتونه خوب باشه میتونه خوب هم نباشه، ولی برای من جذابیتش این بودش که اگر این داستان واقعا شدنی باشه من میتونم یه عضو خیلی 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 کوچیکی از یه حرکتی باشم که تازه داره شروع میشه. خب هیجان انگیزه دیگه،
بخشی از تاریخ بودنه واقعا.
اول یه صنعتی باشید همیشه هیجان انگیزه، شاید بتونی کار خوبی بکنی.
100%. آره تو موزیک چی گوش میدی؟ در رادیو چه موزیکی بذارم یا اگه موزیک پیشنهادی آخر داری؟
موزیک
پیشنهاد فضای موزیک تو بگی و در این حال موزیک بفرستی که خب همونو میذارم اگر دوست داری چیز خاصی.
ایرانی بگم یا خارجی؟
هر چی خودت دوست داری.
کمی از ایران دور بودم، دلم برای موزیک های اون وقت تنگ شده. داوود آزاد
خیلی هم خوبه. آره
خوبه.
آره خیلی هم عالی، خیلی هم کم سنتی داشته.
میه بیرنگیشو خیلی دوست داشتم.
چی رو؟
آلبوم میه بیرنگی.
حله نوشتم همینجا تو چتمون که بعدم بزنم بست. آره خیلی هم خوبه، دست درد نکنه بهمن جان. و حالا کسی از وسط پیوسته بهمن قند چی بودیم، هرچند که پادکست رو معمولاً از اول گوش میدم، من حالا احتمالا این رو ادیت میکنم در طول چند روز آینده منتشر میکنم.
خیلی همونه.
آره نکته ای چیزی بخوای اضافه کنی یا هر چیزی؟
نه
بچه ها که جوری میتونم پیدات کنن اگر برات جذابه فضیه هم ترجیح میدن نگن، ولی اگه ایمیل بخوای یا توییتر یا وبلاگ یا هر چی.
من تو توییتر هستم به اسم خودم هم فعالیت میکنم، اگر کسی که
بهمن قنچی
آره ای که دوست داشته شما مرتبط برقرار میکنه اونجا هستم و فکر کنم راه ساده یه برای برقراری ارتباط.
اوکی خیلی هم عالی، دست درد نکنه. برای من که خیلی گفتگوی خوبی بود و به نظرم خیلی هم پترن خوبیه. فکر کنم اولین باره که تو رادیو گیک اتفاق افتاده که یه شماره بدیم بعد با یه متخصص بهتر در موردش عمیق‌تر حرف بزنیم، ولی به نظرم خوبه. آره
من یه بگیرم آخرش فقط اضافه بکنم، میخواستم بگم نمیدونم چرا یادم رفت بگم، یه نکته جالبی هم که داره تعداد ایرانی هایی هم که تو این زمینه کار میکنن اصلا کم نیست. حالا من یه کمی خودم آدم جدیدتری هستم این موضوع، ولی خیلی بچه های هستن که قدیمی ترن و کارهای خیلی خوب و درست حسابی هم میکنن و توی حوزه استارتاپ های کوانتومی هم خیلی من دیدم بچه های ایرانی فعال بودن، به خصوص کسایی که تو کانادا زندگی میکنن. حالا یکم سرچ بکنید همشون میتونید پیدا بکنید، شرکت هایی که هستن، کارهایی که میکنن. خلاصا خواستم بگم که خیلی موضوع داغ و جذابیه بین بچه های دانشجوها و محققین ایرانی که خارج از ایران هستن.
ایوه خیلی هم خوبه، اینجوری همیشه باعث خوشحالیه. البته همیشه خب یه فیچری هست که ایرانی ها چون در واقع سعی میکنن که درس رو ادامه بدن و برن و اپلای کنن، خب خیلی تو اینجور رشته ها در واقع زیادم دیده میشن دیگه، چون پیور میرن تا تهش. در نتیجه همیشه امیدواریم که یک چیز خوبی ازش در نهایت برای هممون حاصل بشه، مستقل از افتخارش رو که داریم. حالا بس پیچیده شد چون الان میخواستم توضیح بدم حالا افتخار به اینی که ایرانی ها تو این خوبن از نظر من یه جوری احمقانه است، ولی راه خوبی رو نشون میده که خب بشه جای پا گذاشت راحت تر. آره و امیدوارم که واقعا خوب باشه و بچه ها علاقمند بشن و جدی بگیرنش.
آقا نکته آخرم که خلاصه دمت گرم، کارت خیلی درسته، رادیوت هم خیلی باحاله، ما که همشه گوش
میدیم. مرسی از شما، باعث افتخاره که همچین شنونده های خوبی داریم و البته باعث افتخار همه شنونده هامون. پالیتیکالی کورکت نیستم امروز، ولی خطری نداره. آره باشه، مرسی ازت، خداحافظ. پس فعلا خوش و خرم باشی و طبق شعار خودمون همیشه بخندی و خندون باشی که بهترین چیزیه که داریم.
ممنون.
آره فعلا خوش باشی.
خدا.
هستم درمان نیستم، نامه گذارید که وارد بشمن. دستاونده و بیمار خودم، دستاونده و بیمار خودم، نیست در حرم حق گرو من. بهوشایی که هستم برود، نیستان را بگذارید که وارد بشود. صوفیانی که توهی از خویشم، همچون اینایی حق را شنوم، همچون اینایی حق را شنوم. ره گشایید که هستم برود، نیستان را بگذارید که وارد بشود. عاقلان ناخن حیرت به جوان، عاقلان ناخونه حیرت به جمع ره گشایید که هستان برود نیستان را بگذارید که وارد بشود که هستان برود نیستان را بگذارید که وارد بشود